این تخفیفایی که نمیدونم از کجا در اومده خودمون داریم به عرصه های دینی داریم وارد میکنیم، ناخواسته داریم ضربه میزنیم. یه مقدار پس از خودمونه، یه مقدار هم نه، عوامل خارجی دخیل. استعمار در کشورهای اسلامی، خوب دقت کنید، استعمار در کشورهای اسلامی تو 5 محور کار میکنه. 1، دولت سازی میکنه. خودش نمیتونه بیاد در اون کشور رأس حکومت رو بگیره، ولی شخصی رو انتخاب میکنن، روی فرد کار میکنه و این فرد رو در یک فرایندی میاد رأس کار قرار میده و اهداف برنامه خودش رو اجرا میکنه. آقای حامد کرزای یک انسان سنی است، ولی نزدیک به 6 سال، بعضی تا 7 سال هم گفتن در دهلی نو، در معبد نیلوفران آبی و مراکز بهایی ها درس خونده و الان کلی امکانات در اختیار بهایی در کابل قرار داده و یکی از محورهایی است که مقابله مستقیم میکنه با جریانات تشیع و نفوذ تشیع. ابو مازن در فلسطین، ایران الاصل هم هست و یک بهایی اومده این چهره رو در اونجا کاشته و کلی برنامه هاش رو در اونجا اجرا میکنه و سازمان ملل نماینده فلسطین ابو مازن رو میشناسه. تو جامعه ایران هم داشتیم. من فقط یک گذر تاریخی با هم داشته باشیم. در سال 1340 در ایران چه اتفاقی افتاد؟ ریستفیده جلسه میدونم. خب ما دیروز نمیدونیم چه اتفاق رو تا حالا شما میگه سال 1340 آیت الله عظما بروجردی از دنیا رفته، همون سال هم آیت الله کاشانی از دنیا رفته. حالا یه شبش داری یادتون. رئیس جمهور امریکا کی بود اون زمان؟ ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، میشناخت بچه ها کلاس مثلا کیا فعالن کیا فعال نیستن. یه بنده خدایی که خیلی فعال نبود یه روز غیبت کرد، بگیم کجاست نیومده، مدت این جلسات خوب داره بحث میکنه حرف میزنه. گفتیم بابا این چیز دیگه میگه، تو بحثت نیست. گفت پس هر وقت اومده من دستم رو تا بردم به عمامم، شما ساکت بشید ببینم اون چی میگه. این تفلک دو روز بعد اومده بود صحبت کرد، دستش رو برد به عمامش، ما همه ساکت شدیم. گفت بله آقا دیشب آبگوشت خونه مون خیلی چربی داشت. حالا آبگوشت چربی داشت نگید، بلو اشتباه میگید بلند بگید. آفرین دور بلندید، اینقدر تواضع من ندیدم از اسپانیا. آقای جان اف کندی سفیر ایران در امریکا کی بود؟ اولش امینیه، امینه. آفرین. امریکا میخواست در ایران جریان ایالت ولایتی و اصلاحات ارضی رو اجرا کنه، درسته؟ خودش اومد شاه گفت من با علم اجرا میکنم و کل نیروها و برنامه‌هاش رو در ایران شروع کرد به کار و حضرت امام رحمت الله علیه همون زمان مخالفت جدی با جریانات شروع کرد که مبارزات منفی حضرت امام از همون زمان شروع شده بود. میگفت مردا رأی دادن، امام میگفت مگه زنا حق رأی دارن که شما مردا رو میگین حق رأی دارن؟ میگفت این کارو بکنید، امام مخالفت میکرد. جریان کاپیتالیسم رو انداخته بود، امام مخالفت کرد و این خواسته این جریانات که قسم خوردن به هر کتاب مقدس که بهایی میخواستن به کتاب مقدس خودشون، اسم کتاب مقدس یا نام مقدس بهایی چیه؟ اقدس. خب همون زمان ما ببینید بعدن که امینی که اومده رو کار جریان فراماسون و گروه رو تربیت میکنن، میان در ایران و کلی جریانات و سیاست های امریکا در ایران اجرا شد. پس ببینید خودش رأس کار نمیاد، کسانی رو مشخص میکنه روشون کار میکنه و اینها رو در یک فرایندی میاد رأس کار و برنامه‌هاش رو شروع میکنه. دوم، ملت سازی میکنه در کشورهای اسلامی. نگاه میکنه توی یک کشور اسلامی میکنه کدوم حزب، کدوم جناح، کدوم باند میخواد رأس کار بیاد، حمایتش میکنه. کاری نداره که این مثلا جزء اعتقاداتش هست یا نه، میگه اهداف منو اجرا بکن، میخواد هر جور باشی باش. که تو انتخابات ها اگه دقت کنید معمولا میان یک طیف از این حمایت میکنه، از اون حمایت میکنه، حالا شاید خود طرف هم خیلی ناخواسته نخواد از اون امام یه اشکال نه جهنم بذار من رأی رو بیارم حالا تا بعد یه فکرش میکنم. خود اون هم ناخواسته تو یه روندی قرار میگیره. سوم نخبه سازی هست که تو جریان یهود هم من اشاره کردم. نخبه سازی هم از برنامه های استعمار در کشورهای اسلامی. حالا به هر علتی خوبه یا بده نمیدونم، ولی ما اگر کسی رو موقع نخبه بدونیم خاصه ناخاصه دورش جمع میشیم، یه دو تا حرف نو و حرف حساب بزنه دورش جمع میشیم و خدا نکنه انسان ها به جایی که خدا محور بشن شخص محور بشن، اون موقع هست که سخته. هرچی میگیم بابا این بده، این آدم انحراف داره، میگه نه. مثل همین خانمی که مسیحی بوده، خب ایشون روح القدس منه، خدای منه، تا این حد آلوده شده که دو این نخبه ها متاسفانه جامعه بهایی‌ها بد نبودن، فعالیت خوبی هم داشتن. خانم شبنم طلویی که در چندین جشنواره تئاتر و فیلم فجر برگزیده شده یا به عنوان بهترین بازیگر، به عنوان بهترین نویسنده، همسر آقای کوروش تهامی. و جالبه در خیلی برنامه ها در سریال های متعدد مثل نیستان، قهوه تلخ، بدون شهر به عنوان نقش اول در فیلم ها بازی میکرد و خیلی جوان ها خواسته نخواسته به همین بهانه دورش جمع میشده. حتی الان در پاریس یک مؤسسه تمرین بازیگری برای بچه ها باز کرد. یه آقای بهرام بیضایی از کارگردان مشهور سینما کمی اخیراً هم در جشنواره فیلم فجر وقتی همه خوابیم و به عنوان منتخب مردم تو جشنواره بهش جایزه دادن. و تو عرصه‌های ورزش هم باز به همین صورت و ورزش‌های متعدد ما می‌بینیم باز تو این عرصه زیاد دارن. و تا گروهی رو به عنوان گروه نخبه خودشون معرفی میکنن در مرحله عام و جای متعدد بیان جمعیتی رو دور خودشون جذب و جذب کنن و اهداف شیطانی خودشون اجرا میکنن. پس این استعمار با مطالعه این گروه ها رو معرفی میکنن. پس یه چی شد؟ استعمار در کشورهای اسلامی، دولت سازی، ملت سازی، نخبه سازی و چهارم فرهنگ سازیه. مگه تو برنامه اسلامی ما نداریم آقا دروغ بده، غیبت بده، تهمت بده، وقتشناس باشید، احترام کنید، ادب داشته باشیم، اوصیکم عبادت الله، تقوا، نظم، امن، این همه در هفته‌های نمازشون داره میگه کجا رفته؟ وقتی عملش نکنیم اونا میان عملیاتش میکنن. در تهران یک آقای اومده بود که حاج آقا بهایا کیان، گفتن چطور میگه؟ گفت داره خاک زیر پام میشه. گفتم خود تو هم بشو، مگه اسلام نمیگه همسایه رو احترام کن؟ خود تو هم احترام کن. گفت آقا چی حال داره، کنم تا یک مکافات زندگی داریم که حال حوصله این کار داریم. گفتم حالا چی کار میکنه؟ گفت وقتی که خانمم مریض شده بود میگفت خودم حوصله نشم یا دکتر ببرم، این آقا اومده بود اینه برد دکتر، سوپ براش درست میکرد. وقتی میخوام یه جایی مسافرت بریم میگه کلید خونه تو من بده، مبادا این لوله آب ترکید خونه خراب بشه، آب دهان سوراخ بشه، فامیل دیگه از راه دور اومد کشته در نمونه. داره مخاطب القا میکنه این فرهنگ ماست، این کیش ماست. و نکته بعدی است که استعمار انجام میده در کشورهای اسلامی فرقه سازی هست. اون هم یک فرقه مثل حالا بهائیت و یا دیگه رو از بیرون درست نمیکنه، میگه آها این چقدر قشنگه، فقط به درد جامعه اسلامی ایران مثلا میخوره. نه، اون نگاه میکنه و مطالعه میکنه در بین کشورهای اسلامی چه بدعتی، چه خرافه‌ای، چه شکافی افتاده، همون رو تقویت میکنه به عنوان یک بدعت، به عنوان یک فرقه هی توسعه میده. رهبر براش مشخص میکنه، گروه براش مشخص میکنه، براش یک آیین‌نامه و برنامه تدوین میکنه، هزینه میکنه نسبت به اون قضایا و برنامه‌هاش رو طوری تنظیم میکنه که در مقابل ارزش‌هایی که طرف احترام به اون قائله تخریبش میکنه. و معمولا هم با مطالعه نسبت به تمام اعتقادات طرف مقابل این کار رو انجام میده. که یکیش همین جریان فرقه زاده بهاییت. من خیلی سریع نحوه پیدایش این فرقه رو عرض کنم اونایی که می‌نویسن معلومه که اهل تحقیقه، ولی ننویسید. من پایانش چند تا منبع معرفی میکنم، به این منابع مراجعه بکنید. سایت خود بهایی‌ها رو معرفی میکنیم، سایت ضد بهایی‌ها رو معرفی میکنیم. دیگه علیکم میگفت در قرآن داریم ما، فبشر بگید برگشو فیستمعونن، یعنی برید دنبالش، تحقیق کنید، بررسی کنید، به نفع احسن یکی رو انتخاب. در طول دوران زندگی پیامبر عزیزم و دوران بعد از زندگی پیامبر که امامان ما رو کار اومدن، خب مردم، حالا من کار به اون انحرافات و گروه های متعددی که در طول تاریخ اسلام انشاء پیدا کرده اونها رو ما کاری نداریم. حتی اینم بگم هیچ کدوم از اون فرقه ها و گروه ها رو هم جز منتسب به تشیع نمیدونیم. اگه انحراف پیدا کرد یه شیعه نیست. مثلا میگن شیعه زیدیه، مثلا زیدیه شیعه نیست. این اخیرا یه آقایی به نام احمد الکاتب، اسم اصلیش عبدالرسول لاریه، متاسفانه ما همین لار استان فارس ایرانه، ندیو چه رو خوردیس ها سن داره. ایشون فنی ترین بی ادبانه ترین شبهات رو و جسارت ها رو به سمت مقدس آقای امام زمان داره و جالب به شبکه های معامله وقتی صحبت که میکنه زیر اسمش میل الناطق به اسم شیعه، سخنگوی شیعه، در حقیقت اصلا شیعه نیست. و یه مناظری هم داشته با بلوچی، مولوی اهل سنت سیستان و پاکستان، وقتی که یه مقداری کم که میاره بهش میگه احسن دکتر درست میگه ما شیعه اشتباه میکنیم، یعنی که اصلا برنامه های شیعه نیست. ما خودمون هم باش مشکل داریم و خودش هم اقرار رو به این داریم. پس ببینید اونها رو ما کاملا جدا میدونیم، اون وارد بحث ما هم نیست. در طول دوران اهل بیت ما میبینیم مردم به نوعی برای برنامه ها و دستورات اسلامی دوروبر اهل بیت میدن. در طول غیبت صغرا هم نائبین خاص امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برنامه ها رو از طریق نواب خاص اجرا میکنند. اما با آغاز غیبت کبرا، با توجه به دستوری که از اهل بیت داشتیم که مراجعه کنید به فقهای ما، علمای ما، که اونها مشکلات دینی شما رو حل کنن، باید با همه اصلا اوتوماتیکوار مردم هم به اون سمت گرایش پیدا کرده بودن. ما کل جریانات اندیشه های علمی، فقهی، سیاسی و تلاش هایی که علمای شیعه در طول دوران غیبت کبرا کردن، از دوران آغازین غیبت کبرا انجام دادن در آغاز قرن چهارم به بعد، ببینیم همش این بوده که مشکلات دینی مردم رو حل کنن و شبهات و سوالاتشون رو جواب میگن. چه در زمان مرحوم کلینی که خاصه این جریان مهدویت و حتی در کتاب کافیش اصلا یه بابی داره به نام باب الحجت، و یا بعد از مرحوم کلینی مرحوم شیخ مفید هست. البته شیخ مفید یک شانسی که آورده در زمانی بوده که حاکمیت دست سلسله آل بویه بوده، حاکم زمانش عزادالدوله که هم خودش هم عالم بوده، عالم دوست بوده و یک آدم فرهنگی بوده و عرصه و بستر رو آماده کرد برای شیخ مفید. و خود شیخ مفید شیوهش این بود که مردم رو جمع می‌کرده، اما از گروه های موافق و مخالف میگو بحث کنید، بحث که میکردن خودش جنبندی میکرده و مطالب رو پاسخ میگفته و شبهه رو طوری مطرح میکرد که انگار که مثلا خودش این سوال و شبهه برای شده است و بعد جواب رو مطرح میکرد، که همون زمان هم دست قلم شده و کتاب الفصول العشره 10 تا از سوالات و شبهات فنی دورانش رو مطرح کرد و بعد بهش پاسخ داد. بعد کتاب الارشاد نوشت. علمای بزرگ دیگر مثل سید رضی، سید مرتضی، ابن براج، مرحوم سلا، جلوتر که میان تا مؤسس حوزه علمیه نجف مرحوم شیخ طوسی رو میبینیم که باز تو این عرصه وارد میشه و کتاب الغیبت رو میمیسه. در قرن هفتم علامه هلی رو داریم، بعد